در حوزه اقتصاد و جامعه ایران هستش و برای همین در برنامه برای امروز برای فردا میخوایم نگاهی داشته باشیم به عملکرد دولت در همین باره.
یک سوال مشترک از اعضای جلسه شورای عالی مسکن.
همه مستاجری رو چشیدیم؟
خب بله
بله زیاد
بله
حتما. تبریز که من کار میکردم موقع مستاجر بودم. بله
طعم تلخ مستاجری رو چشیده؟
بله منم جوانی مستاجری کشیدم ولی زیاد نه، چون بیشتر چه پدرم بودم.
من مستاجرم. چطور رئیس بنیاد مسکن مستاجره؟
رئیس کمیسیون عمران هستم.
شما طعم مستاجری چشیدین؟
بله مستاجر الان نولی بودم. بله سالها مستاجر بودم.
چی؟ 7 سال مستاجر بودم.
از که قرار امروز تصمیم بگیره هر مستاجر خوش مستاجر.
خب پیرامون موضوع مسکن در برنامه امروز میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر اقبال شاکری، عضو سابق کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در دوره 11 و کارشناس حوزه مسکن. سلام و عرض ادب آقای دکتر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز. عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سپاسگزارم از همراهیتون آقای دکتر. آقای دکتر، یکی از موضوعات مهم برای خب همه جامعه به ویژه جوانان بحث مسکن هستش. در سال 1404 عملکرد دولت و کشور رو به طور کلی در حوزه مسکن چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا تونستیم تو این زمینه تولید خوبی داشته باشیم و اون وعده‌هایی که داده شده بود رو محقق کنیم؟
خدمت شما عرض کنم که همونجور که شما فرمودید مسئله مسکن که موضوعات اساسی مورد نیاز تمام کشورها، یعنی ما وقتی میگید مسکن برای هر خانوار فاقد مسکن هم از جوان و غیر جوان مطرحه.
بله
یه عقب افتادگی تاریخی داریم که 8 سالی در دولت‌های قبل از شهید رئیسی خوب متوقف شد کلن این نهضت ساخت مسکن. اون عقب افتادگی تاریخی تا جبران بشه خیلی زمان میبره.
بله
بنابراین اینو باید بهش توجه کنیم. اون 8 ساله یه خسارت سنگینی به ما در حوزه مسکن زد.
درسته.
وزیر مربوطه که اومد اصلا مخالفت علنی خودشو در دولت‌های روحانی با ساخت مسکن اعلام کرد. به نظر من اتفاق بدی بود. دولت شهید رئیسی و متعاقب اون دولت فعلی اینا تلاش کردن که بتونن این عقب افتادگی رو جبران کنن. به نظر من اقدامات خوبی انجام شده. من تازه، یعنی اگه الانو بخوایم در نظر بگیریم، احساس من اینه با اطلاعاتی که به صورت مستقیم از صحنه ساخت و ساز علل خصوص در شهرهای جدید که این ساخت و ساز مسکن بیشتر در اونجا داره انجامشه.
بله.
به عنوان شهرهای اقباری اطراف شهرهای بزرگ.
درست.
داره صورت میگیره. به نظر من داره یه مقداری شتاب بگیره.
بله.
قبل. یه مقداری کندی باز در ابتدای این دولت وجود داشت ولی با توجه به جلساتی که ما میریم در مجمع تشخیص، در شورای توسعه نظام مهندسی، در جلساتی که کارگروه های عمران، کارگروه های مسکن حضور دارن، به نظر میرسه دارن تلاش میکنن که این موضوع رو حل و فصل کنن، سرعتش رو افزایش بدن.
درسته.
اگر این اتفاقی که الان افتاده و این شکلی که آن گرفته و داره یه مقداری سرعت میگیره کن نشه و شتاب بگیره، علل خصوص برای تکمیل واحدهای مسکن مهر که مقدار زیادی پیش رفته در قالب اقدام ملی، نهضت ملی، و اینا رو تکمیل کنن، تحویل بدن، به نظر من یه رضایتمندی به وجود میاد. بعضی از این شهرها ساخت و سازا درشون تا بالای 80% هم پیشرفت داره. من فکر میکنم با یه تمهیدات جدیدی علل خصوص برای دهک‌های 1 تا 4 پیش بینی کردن و مصوب شد در شورای عالی مسکن همین ماه گذشته، انشالله اون شتاب لازم رو در نظر بگیره. آخرین نکته که میتونم عرض کنم، تامین مسکن فقط به وزارت مسکن ارتباط
همین. آقای دکتر، آیا واقعا دولت ورودش به بخش مسکن در قامت سازنده باید باشد یا نه در چارچوب دیگری؟ چون تو این زمینه نظرات مختلف مطرحه.
حتی میدونه که ما بخشی از این مسکن مدلای داده شده بود که توسط خود مردم اصلا انجام بشه. من به نظر من اصلا انبوه‌سازی که یکی از طرفهای قرارداد دولت باشه اصلا به صلاح نیست. بعیدم میدونم وزارت راه شهرسازی و دولت هم بخواد اینطوری وارد بشن. یه مقداری از قبل باقی مونده، اصلا نباید وارد بشن. علاوه بر این باید اون شورای عالی مسکن، خوب توجه بفرمایید،
بله،
تمام اون فعالان عرصه مسکن اونجا هستن، حتی باید با دعوت از رئیس جمهور اون شورای عالی مسکن بشه یک هماهنگ کننده نهایی مثلا بین وزارت راه شهرسازی،
خب عملکردش خوب بوده،
وزارت نیرو، بین وزارت ارتباطات،
درسته،
شهرداری ها و وزارت کشور علل خصوص، سازمان نظام مهندسی، بانک ها که اون تسهیلات رو بدن.
خب بانک ها که الان خیلی ها میگن عملکردشون خوب نبوده آقای دکتر.
بانک ها متاسفانه مقاومت سرسختی به خرج میدن. شما دیدی که در سفر آقای گلستان آقای،
بله،
دکتر پزشکان، ایشون اصلا اعلام کرد بخشی از تورم ما دست بانک هاست، یعنی خودشون دیگه رسمان اعلام کرد. همینو عرض میکنم، اونجا بانک مرکزی حضور داره، وزیر اقتصاد حضور داره، این مصوبه رو باید خود شخص رئیس جمهور ابلاغ کنه، نذاره بیا دست سوتو پایین تر که مثلا بانک مرکزی ازش استنکاف کنه. یعنی اون تو شورای عالی مسکن با حضور آقای رئیس جمهور و ابلاغش هم توسط خودشون یا معاون اول خودشون میتونن اون بقیه رو خدمت شما عرض کنم زیر چتر مسکن جمع کنن. شاید مثلا زور وزیر مسکن نرسه به اون دو تای وزارت خونه. این یه اصل اساسی که اصلا اون شورای عالی مسکن رو برای این ما تفصیل کردیم، از اون باید حد اکثر استفاده رو انجام بده که انشالله به امید خدا به تایی شتاب رو بگیره. این شتاب باید سرعتش بیشتر بشه، علل خصوص با دادن تفصیلات کم بهره به دهک های یک تا پنج. اون مصوبه‌ای هم که اخیراً گرفتن به نظر من مصوبه خوبی بود. امیدواریم با نظارت کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر این روند بتونه شتاب بیشتر بگیره، رضایتمندی خدمتشون لازم وجود بیاره. میدونید که مسکن علاوه بر رضایتمندی،
بله بله،
برای مردم روغنکاری چرخ صنعت و تولید داخلی،
درسته،
هم
بله بله،
یعنی به تبع اون شغلای بسیار زیادی راه میفته. امیدوارم این بچه همت اصلی انشالله.
آقای دکتر، الان با توجه به این نکاتی که شما گفتید دو تا سوال مطرح میشه. اول اینکه بانک ها در این باره چه میگویند؟ یعنی علت این که دارن حالا استنکاف میکنن از نظر رئیس جمهور، از دستوری که دولت میده چیه؟ یعنی چه ادعایی دارند؟ و دوم اینکه آیا شما عملکرد شورای عالی مسکن رو با توجه به تمام این شرایط خوب میدونید؟
ببینید، بانک ها بازی در میارن، حرفی برای حرف منطقی ندارن. چون وقتی شورای عالی مسکن تصدیق میکنه، بانک مرکزی تصدیق میکنه، یعنی جمعی شرایط رو دیده. اونا میگن اینا این وام های تکلیفی سهم بقیه وام ها رو کم میکنه. شما فکر میکنید چقدر داره این وام ها در نظر گرفتن؟ تازه اگر به تمام تعهداتشون عمل کنن بین 10-15% قدرت وام دهیشون برای مسکن، 85%ش برای کارهای دیگره. چطور میتونه این مسکن مانع دادن وام به بقیه باشه؟ اینا میخوان برن اون رانتای خودش وام رو بدن به شرکت های زیر مجموعه خودشون و به مسکن ندن، و میخوان مثلا با یک شرکت طرف باشن، اونم از شرکت خودشون، نه مثلا با تعداد زیادی خانواده ها. در صورتی که اصلا یکی از وظایف بانک ها دادن وام برای تولیده، یکی از تولیدات ما تولید مسکنه. به نظر من بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و از همه اینها بالاتر معاون محترم اول رئیس جمهور و خود رئیس جمهور، این و کمیسیون عمران مجلس نظارتش رو مستمر بکنن و ماهیانه ظرفیت وامدهی اینها رو چیکار کنن؟ ارزیابی کنن. میدونید که در برنامه هفتم،
بله،
یه مصوبه خیلی خوبی گذرانده شد که اگر بانکی استنکاف کنه که وام لازمو بده، نده به همون مقداری که وام نداده از قدرت وامدهیش کم بشه، اونو در اختیار بانکی های دیگری که دارن وام میدن مثل بانک مسکن که عمل کرده خوبی داره قرار بدن.
به عنوان سوال آخر، الان تو حوزه مسکن برای سال 1405 به نظر شما مهمترین کاری که باید انجام بدیم که این چرخ پیشران مسکن با سرعت بیشتری پیش بره چه است؟
ببینید در بعضی از این قراردادها که قبلا بسته شده برای ساخت مسکن که حداقل من برای 4-5 هزار تاشو در این شهر جدید مهستان یا هشتگرد همین امروز ما بازدید داشتیم ازش داریم، یه مشکلاتی پیمانکاران دارن، قراردادهای طولانی مودن مال 10 سال قبل.
بله.
مشکلات حقوقی اینا رو حل نمی کنن. ما امروز قول گرفتیم از وزارت راه و شهرسازی و به تبع اون هلدینگ شهرهای جدید و به تبع اون خود شرکت عمرانی شهر جدید هشتگرد که این هفته بشینن این مشکلات باقی مانده 10 سال اخیر رو با پیمانکاران حل کنن که سرعت اتمام افزایش پیدا بکنه. آی مهندس میدونی که مثلا حدود 3-4 هزار تا 3-4 هزار
بله، بله.
واحد آماده بالای 90% پیشرفت گیر اون مشکلات حقوقی و قراردادی سازندگانه. خب باید این بشینه یک کسی یا هولدینگ خودش یا این شرکت عمران شهر جدید اینا رو حل و فصل کنه. من به نظرم میاد اینا رو پروژه به پروژه موضوعاتشو بررسی کنن، اگر در خود پروژه حل نمیشه در هولدینگ و مادر تخصصی شهر جدید، اگر نشد معاون مسکن، حتی اگر نشد وزیر محترم، اجازه بدن این مشکلات حل بشه. مشکلات خیلی پیچیده ای نیست، با یه مقدار تهاتر قابل حله. من فکر کنم حل و فصل موضوعات باقی مانده قرارداد قبلی مسکن مهر اولویت اول وزارت راه و شهرسازی باید باشه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر شاکری، ممنونیم، با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما. خداحافظ.
بله، سپاسگزارم از آقای دکتر اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در دوره 11 و کارشناس حوزه مسکن. همچنان با برنامه برای امروز برای فردا همراه باشید.
برای تصمیم گیری درست لازمه به ارتقاء فکر، تحلیل دقیق، نگاه منطقی و برداشت صحیح بیشتر اهمیت بدید. برای امروز، برای فردا.
جلسه شورای عالی مسکن با حضور آقای رئیس جمهور برگزار شد.
رئیس جمهور گفت موضوع معیشت مردم جز اولویت دولته و بعد تأمین مسکن محرومین هم تأکید کرد.
دغدغه من الان معیشت مردم، آموزش مردم، سلامت مردم و مسکن مردم.
خانم وزیر بعد از جلسه گفت مسببات این جلسه 3 محور داشته.
بنابر تسهیلاتی که باید داده بشه، هم قرض الحسنه برای دهک‌های پایین و هم وام‌های با درصدی که بانک مرکزی تعیین می‌کنه، به صورت کوتاه مدت این مشکل رو در امسال بتونیم حل و فصل بکنیم.
از میزان تسهیلات هم پرسیدیم.
ما پیشنهاد که در شورای عالی مسکن دادیم برای قرض الحسنه دهک‌های 1-4 20 همت بود و برای سایر دهک‌ها 200 همت بود. روی مبلغ تفاهم انجام گرفت، اما روی چگونگیش و میزان وام رو هیئت عالی بانک ها انشاءالله به زودی ابلاغ خواهد کرد.
خب، در برنامه امروز نگاهی داشتیم به عملکرد دولت در حوزه مسکن در سال 1404 و پرداختیم به بایدهای این حوزه در سال 1405. امیدواریم که نکاتی که کارشناس برنامه مورد اشاره قرار داد مورد توجه دولت مردان به ویژه وزارت راه و شهرسازی و همچنین فعالان حوزه مسکن قرار بگیره. سپاسگزاریم که با یکی دیگر از برنامه‌های برای امروز برای فردا از رادیو جوان همراه بودید. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاقوی تشنه پی تو دویدم،
غزل‌های شنیدنی.
به نام خدا. دوستداران ساز و آواز سلام، خوش اومدید به بزم غزل‌های شنیدنی. میرزا محمد حسین اصفهانی، متخلص به سالک، شاعر، ادیب و خوشنویس عصر قاجار بود. مشهورترین سروده او در ذهن و دل ایرانی ها تصنیف آتش دل با آهنگسازی عبدالحسین برازنده است. حالا آتش دل و این بار میخواییم با صدای مصطفی محبی‌زاده بشنویم.
Ah!
سید علی حسینی اصفهانی متخلص به مشتاق از شعرا و ادباء قرن 12 بود. مشتاق حدود سال 1100 دیده به دنیا گشود و از سادات عباس آباد اصفهان بود. او انجمن ادبی داشته و برای بازگشت از سبک هندی به سبک عراقی رنج ها برده. مشتاق سرانجام به کمک دوستان و شاگردان خودش از جمله آذر، حاتف، صحبا، صباحی، عاشق، رفیق، نصیر، طبیب، درویش عبدالمجید، صبوح و شعله به این هدف رسیده. با هم بشنویم تصنیف بگذر از غم و با ساز و آهنگ گروه یاران، صدای حسام الدین سراج و شعر میر سید محمد علی مشتاق اصفهانی.
بگذر از غم که جهان گذران می گذرد، بگذر از غم که جهان گذران می گذرد. شاد بنشین، شاد بنشین، شاد بنشین که بد و نیک جهان می گذرد، شاد بنشین که بد و نیک جهان می گذرد. در بهاران در گلزار ببندن دریق، در بهاران در گلزار ببندن دریق. ورنه فصل گل و ایام خزان میگذرد، ورنه فصل گل و ایام خزان میگذرد. در غمت تاب نیارد دل کس گر گویم، در غمت تاب نیارد دل کس گر گویم. آنچه بر این دل بیتاب و توان می‌گذرد، آنچه بر این دل بیتاب و توان می‌گذرد. عاشقان برده سبق زبر بهاری به سرش، عاشقان برده سبق زبر بهاری به سرش. از سر کوی تو، از سر کوی تو فریاد کنان می‌گذرد. بگذر از غم که جهان گذران می‌گذرد، بگذر از غم که جهان گذران می‌گذرد. شاد بنشین، شاد بنشین، شاد بنشین که بد و نیک جهان می‌گذرد،
شاد بنشین که بد و نیک جهان می‌گذرد.
جلال الدین تاج اصفهانی خواننده موسیقی سنتی و از پایه‌های مکتب آوازی اصفهان بود. او به سال 1282 در اصفهان دیده به دنیا گشود. پدرش اسماعیل معروف به تاج الواعظین تا حدی با دستگاه‌های موسیقی سنتی ایرانی آشنایی داشت. تاج در 10 سالگی نزد پدر و استادانی چون سید عبدالرحیم اصفهانی، نایب اسدالله، حسین خضوعی، حسین اندلیب و حبیب شاطر حاجی به دانش اندوزی پرداخت. تاج اصفهانی به شعرهای سعدی علاقه زیادی داشت و گزیده هایی از اشعار سعدی و دیگر شاعران رو حفظ بود و در هنگام اجرای آواز به تناسب زمان و محیط از آن اشعار استفاده می کرد. دکلاماسیون شعر، تحریرهای برجسته، تنوع تحریری، صدایی رسا و قدرتمند و مناسب خوانی از ویژگی های آوازی اوست. حالا تصنیف بهار من با آهنگ عبدالحسین برازنده، صدای جلال الدین تاج اصفهانی و شعر محمد حسین سالک اصفهانی تقدیم به همه شما.
دربار شد تازه گلم جلوه جر سنو جلوه جر شد به جمالی به جر بیامد آن نگار من بهشت من بهار من بعد از آن ناز و آن جور و ستم آمد و تا کند چاره دیدم
عزیزان. به پایان غزلهای شنیدنی رسیدیم. تا درود دیگر، مراقب خودتون باشید و بدرود.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
نه، بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه‌مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقا.
بیمه رو از بازارش بوسونگل گلا